أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الظالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. ولنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما این بحث رو مطرح کردیم که اینه که عرف متعارف در تطبیق یک قانون بر موارد بعد اشتباه میکنه و اون ضابطه که در نگاه ابتدایی ما ظهور بدوی که اشتباه میکنه به این معنا که ظهور بدوی که یک دلیل داره با اونی که عرف تطبیق میکنه هماهنگی نداره، این خودش چه بسا کاشف از این هست که اون ظهور بدوی به اون شکلی که ما تصور میکنیم نیست و باید یک تغییری در اون ظهور داده بشه، به دلیل اینکه به هر حال احکام صرفاً یک احکام تئوری غیر قابل اجرا نیست، احکامی هست که در مقام عمل باید به توان اجرا بشه. و همین جهت ما این مثالهایی که می زدیم در مورد اینکه شارع گفت دم نجسه، الکل نجسه، با توجه به اینکه یک سری مصادیق هست در مورد دم که عرف اون مصادیق رو بهش توجه نداره، مثل لون دم، مثل الکلی که در نان هست، ما عرف وقتی این ملاحظه رو میبینه که میفهمه که در واقع این جور مصادیق محکوم به حکم واقعی نجاست اصلا نیست، که نه مصادیقی که عرف او را دم میداند نجسه، یعنی نظر عرف در موضوع حکم موضوعیت پیدا میکنه، صرفا طریقیت نداره. خب همچنین در دم، در الکل این شکلیه، ولی گاهی اوقات نظر عرف موضوعیت پیدا نمی کنه. مثل مثالی که می زدم، عالم کتوم، شارع گفته اکرم العالم، این اکرم العالم نسبت به عالمی که عرف متعارف به عالم بودن او واقف نیستن، ولی من می دانم اون عالم هست. اینجا ما نمیگیم اکرم العالم این عالم کتوم رو شامل نمیشه. جوری فرق بین اینها چیه؟ چرا بعضی جاها نظر عرف در موضوع دخالت پیدا میکنه، بعضی جاها نظر عرف در موضوع دخالت پیدا نمیکنه؟ در خیلی جاها دخالت داره، تحلیل تفاوت بین این دو سبک. پاسخ مطلب اینه که در مسئله دم، خب یک سری نکات عقلایی یا نکاتی که در شرع وجود داره، اون نکات سبب میشه که ما نجاست رو تشخیص بدیم. نجاست رو ناشی از یک نوع پلیدی هست که در شی وجود داره و این پلیدی خب منشأ نجاسته، یک نوع سببیت برای مستاوری و سکراوری باعث میشه که شارع مقدس گفته باشه ما اسکر کثیره فقلیله حرام، اون چیزی که مسکر قلیل هم به دلیل اینکه برای اینکه شارع جلوی اون مسکر شدید رو بگیره باید خلع ماده فساد کنن، چون قابل تشخیص نیست. هر کس میگه من یه ذره میخورم حالا مسکه نمیشم، دو ذره میخورم مسکه نمیشم، به اون مسکه شدید. شعار مقدس برای اینکه جلوی این مسکه رو به طور کامل بگیره آمده حکم کرده ما اسکره کسی روهو فقلیلوهو حرام، این شکلی حکم کرده. خب همین ها یک مراتب خفی وجود داره درش، یعنی اینجور نیست که بین اون مستاقی که عرف اون رو مستاق نمیبینه خیلی روشن باشه که حتما اون ملاک و حکم در اینجا وجود داره. اون افراد خفیه حکم از اول شمول حکم نسبت به اونها با توجه به اون تناسبات حکم موضوع محل تردیده. ما حالا با اطلاق میخواییم اون رو تمام کنیم. رنگ خون ولو درش مواد خونی هست، خونهای اینقدر کمی هست که احیانا اون مفاسدی که بر خون مترتب هست بر اون نیست، لااقل مفاسدش در مقابل این که افراد رو ملزم کنن به اینکه راحتی خودشون رو رها کنن نمیشه. ببینید شما تو زندگی عقلایی از میکروب انسان پرهیز میکنه، ولی احیانا یک مراتبش خفی میکروبی که هست، همین قاشقی که من الان اینجا دارم ازش استفاده میکنم چه بسا میکروبی باشه، ولی این میکروب های ریز هم به جهت این که خودش ذاتن خیلی شدید نیستن، هم به جهت اینکه اگر من قرار باشه همش به فکر میکروب باشم اینا آرامش زندگیم به هم میخوره. تمام چیزا هم کسایی که وسواس میکروب دارند و امثال اینا هیچ جا نمیخوام برن، نمیدونم فرض کنید هر جا میرن میگن ممکنه ایدز بگیری، ممکنه نمیدونم وسایلش آلوده باشه. دیدم ها بعضی وقتا اصل وسواسش بی ربط نیست، ولی این که همش آدم به فکر این چیزها باشه گاهی اوقات آرامش روانیشو از بین میره. میگه به خاطر اینکه ممکنه یه زمان بمیرم هر روز از ترس باید بمیرم، اینقدر ترس برای من آرز میشه که هر روز یک بار باید بمیرم. این واقعیته که گاهی اوقات اشخاصی که نسبت به مسئله خیلی حساس میشن، کسایی که همش به کوچکترین چیزی میخوان به دکتر مراجعه کنن، با کوچکترین چیزی میخوان یک وسیلهی برای حل مشکلاتشون داشته باشن، خودش گاهی اوقات یک مشکل ساز هست. و حالا خیلی از این که از جهت چیزی خیلی وقتا بدن انسان باید یه مقداری با مقدار کمی میکروب آشنا باشه و خود همون حالا به تناسب یه قصه یه بند خدایی بود، این خیلی بچهشون رو استلزه تربیت کرده بودن اینها، به طوری که بچه مرسه زهرا گفته بودن غذا بیار، پدر مادر اینجور بود که پدره ظهر خودش غذا رو میبرد در مدرسه بچهش تحویل میداد که از صبح این نکنه این غذایی که دو کیف بچه میمونه فاسد بشه و اینجوری بچه رو بار آورده بوده اینا. بعد این بزرگ شده بود 12 ساله بود و مریضی های سخت گرفته بود و اینها خیلی هر کار میکردن خوب نمیشده اینا، تا به یه دکتر مراجعه کرده بودن. دکتر گفته بود که این اینقدر استلیزه بار اومده که بدنش در مقابل بیماری ها مقاومت پیدا نکرده ایش وقت. بعد پیش گفته بود که دکتر برای علاجش یک جگر گوسفند رو بردار بذار تو آفتاب بگنده، وقتی گندید این جگر گندیده رو به اصطلاح بپز و بخور، و جگر گندیده و همین کارم کرده بود. گفت مریض میشه ولی این باید این مریضی رو بکشه که بدنش در مقابل این بیماری بتونه مقاومت کنه و همسالی اینا. خب چون مثلا 12 ساله هست بدنش هم در مقابل بیماری میتونه مقاومت کنه، اینجور نیست که نتونه، سنی هست که در مقابل بیماری. و همین جایم شده بود، گفت باید سیستم ایمنی بدن رو ما بتونیم تقویت کنیم. یه قدری تقویت کردن سیستم ایمنی با اینه که بیماری بهش تزریق کنیم. حالا اون قرار اینه که گاهی قد اصلا بعضی مراتب خفیف بیماری ها و امثال این ها خودش بر بدن هم لازم است و امثال این ها. ما در بحث فرض کنید اون مراتبش خفیه خفیف نجاست، خود عرف بین این موارد خفیف نجاست این احتمال رو میده که شارع مقدس اصلا اون چی به اصطلاح اون مراتب اینقدر خفیف باشه که یا اصلا ملاک حرمت درش نباشه، یا اگر ذاتن هم ملاک باشه با اون مصلحت ترخیص دیگر منافات داشته باشه. و احیانا بعضی وقتا خود این که عرف از این بدش میاد تأثیر گذار باشه. بعضی چیزا هست، یه روایتی دیدم روایت جالبی بود، میگه که مثلا در سر سفره انسان که عطسه نکنه چی نکنه، مضمون روایتش رو یادم رفته که میگه ذاتن اشکالی نداره، ولی چون ممکنه دیگران نگاش به این بیفته و از نحوه غذا خوردنش چندششون بشه مطلوب نیست. خود این که انسان رفتاری داشته باشه که مورد تنفر عموم نباشه، خود این یه موضوعیت داره. این که گاهی اوقات نظر عرف موضوعیت داره به این معنا که اون چیزی که عرف متعارف نسبت به او پلید میدونن، خود این احیانا اثرگذار هست. در از کنم خدمت شما اثرگذار هست در چیز اثرگذار هست در حکم. یا مثلا فرض کنید حالا اون مثال الکل خفیف رو که مثال زدم، الکل خفیف اون نکته‌ای که عقلاءن برای حرمت درجات خفیه الکل هست که این اگر این الکل این درجات خفیه رو افراد اجازه داده بشه چه بسا اونا برن الکل خور قهری بشن. آیا واقعا در نون این وجود داره این نکته؟ یعنی اگر اجازه بدن که شما نون بخورید طرف میگه حالا میریم الکل، نفس این که نمیدونن این الکل توش هست تأثیرگذار هست در این که اثر نکنه، در این که اون مراتب بالاتر رو انسان مرتکب بشه، نفس اینها اثر داره. رو همین جهت عرف خودش احتمال میدهد که اون ملاکی که منشأ ثبوت حکم باشه فقط در مواردی باشه که عرف تشخیص میده، یا به جهت این که نظر عرف دخالت داره ثبوتن در اون ملاک، به دلیل اینکه یه چیزی هست که جنبای اثباتی و تشخیص عرف در خود ملاک دخالت داره. عرض کردم اون چیزی که عرف رو پلید میدونه، شارع میخواد اون چیزی که در متعارف مردم ناخوشاینده اون ناخوشایندی از بین بره. ببینید یه نکته ای تو بعضی روایات هست، میگه که این روایت جالبیه، روایتی هست از حماد بن عثمان و سیستنبی هست، میگه به امام صادق عرض کردم که شما لباسایی که میبونید خیلی لباسای آراسته است و با نحوه لباس پوشیدن هایی که از حضرت امیرالمومنین نقل شده که 4 درهم لباس میپوشید و چی میشود اینا خیلی فرق داره با اینها، این وضع شما چجور، وضع از امیر چجور. حضرت میفرماین که اونجوری که حضرت امیر لباس میپوشیدن اگر الان ما بخواییم لباس بپوشیم در نظر مردم زننده است و مردم ما رو منکر میدونن، ناخوشایند میدونن. بعد میگه که فخیر و کل لباسن لباس و اهله، غیر ان قائمنا اذا قام لبس لباس علیین و مشا به سیرته. یعنی ذاتن ولو اینکه زهد و خودداری کردن از یه سری تجملات مطلوبه، ولی اگر یه موقعی خودداری کردن از اینها باعث بشه شخص در نظر مردم خار تلقی بشه، افراد نسبت به او با دید حقارت نگاه کنن، خود همین باعث میشه که ولو یه چیز ذاتن مطلوب شارع هست، مطلوب شرعی که باعث بشه که شخص در نگاه های مردم خار بشه، اون مطلوب احیانا مصلحتش مغلوب مصلحت این که شخص باید عزیز باشه. عزت خودش یک موضوعی هست که شخص باید رفتاری بکند که احیانا خیلی وقتا در مورد مستحب، بین مستحب و واجب هم در اینجا هست فرقه. خیلی وقتا واجبات با چیز مردم تغییر نمی کنن، ولی احیانا مستحبات، حالا ضابطهشو نمیخوام الان من در مقام بحث ضابطه این مطلب نیستم که کجا تغییر میکنه کجا تغییر نمیکنه، قراردم این نکته است که نگاه مردم، درک مردم احیانا در موضوع ثبوتی حکم دخالت داره، ولو موضوع ثبوتی حکم فعلی. شارع مقدس ممکنه یه موقعی یک حکمی رو ولو ثبوتن ملاک داره، چون ملاک ذاتی داره، چون یه ملاک دیگه هم وجود داره، ملاک اینه که مؤمن باید عزیز باشه، عزت لباس شهرت. خیلی وقتا موضوعش اینه که شارع مقدس نمیخواد شخص به اصطلاح یک تافته جدا بافته باشه، نفس این که زندگی انسان زندگی مثل همه مردم باشه، متعارف باشه، این که یه کار بکنیم که شما مردم در بیاد، خود این چیز نامطلوبیه در شهر. بعضی الان متاسفانه یه چیزی شده که خاص پوشی، خاص رفتار کردن، انسان باید خاص باشه، یه جور باشه که افراد دیگه نباشن. این برخلاف دیدگاهی است که تو شرع ما تبلیغ میشه. شرع ما تبلیغ میشه که خاص نباشید، مثل همه باشید، یه متفاوت نباشید با افراد دیگه. گاهی اوقات حتی یک شیء خوب رو هم میگه از شهره خیرها و شرها فی النار، خیرها و شر، یعنی یه چیزی که ذاتن خوبه ولی گاهی اوقات باعث یک نوع خاص شدن میشه. خاص شدن به این معنا که یک نوع چیز میشه که این گاهی اوقات اینا تاثیرگذار هست ثبوتن، یعنی در ملاک ثبوتی حکم دخالت داره. حالا اون بحث مثال ها و تطبیقاتش خیلی مفصله، نمیخوام واردش بشم. غرض من این هست که بعضی وقتا عرف متعارف اون ثبوت حکم رو در مواردی که عرف اونها رو تشخیص نمیده مسلم نمیدونه. این احتمال رو میده که نظر عرف یا ثبوتن دخالت داشته باشه در موضوع حکم، یا اثباتن دخالت داشته باشه، یعنی ملازم باشه با اون چیزی که موضوع ثبوتی حکمه. مثلا در بحث نجاست ما ممکنه این عرف میگه که وقتی میبینه در مورد لون دم عرف متعارف به نجاستش واقف نمیشه، میفهمه اون مراتب بالایی از نجاست، مراتبی که قذارت شی در حدی باشه که عرف همون رو تشخیص بده. نظر عرف ثبوتن دخالت نداره، ولی ملازمه نظر عرف با اینکه نجاست به حدی از زیادی برسه، کمیت نجاست در حدی باشه که عرف همون رو درک کنه. گاهی اوقات علت عدم درک عرف اینه که مقدار اون مثلا قذارت کمه. چرا الکل خون به اصطلاح نان رو عرف تشخیص نمیده؟ چون مقدارش کمه، مقدارش اینقدر ناچیز هست که اون دخالت نداره. و این احتمال داده میشه که آن چیزی که مبغوض شارع هست مراتب خفیه دم نیست. آن چیزی که مبغوض شارع هست مراتب اندک الکل نیست، الکل زیاد یا الکلی که عرف هم تشخیصش بده. در نتیجه اگر شارع اون رو اجازه بده، زمینه الکل خوری رسمی زیاد رو فراهم میکنه. خود همین ها باعث میشه که وقتی شارع عرف این مطلب رو دونست، یعنی حتی اون شخص ذکی، شخص باهوش هم میگه موضوع ثبوتی حکم چیزیست که با نظر عرف ملازمه یا نظر عرف درش دخالت داره. ولی در بعضی چیزا مثل مثال عالم کتوم که ذکر کردم، خود عرف هم اینجور نیست که بگه حالا چون این عالم کتمان کرده، هیچ کس او رو تشخیص نداده، برای منی که اون به عالم بودن و او واقف هستم، شارع میگه دیگه نمیخواد احترامش کنیم، چون افراد دیگه عالم بوده این آقا رو ندونستن. حالا نسبت به این که افراد دیگه‌ای که عالم بودن این افراد رو ندونستن، شارع به اونها وجوب اکرم نیومده، اب نداره، چون وجوب اکرم در مورد کسی هست که شارع میخواد احترام علم زمین نمونه. اصلا در مورد کسی که واقعا عالمه ولی من نمیدانم، این که من احترامش رعایت نمی کنم، این اصلا توهین به اون نیست. ببینید شما یه موقعی یه کسی هست مرجع تقلیده، از شخصی که میداند این مرجع تقلیده بهش توهین میکنم، رفتار نامناسب، خب این توهینه. ولی یه موقعی هست نه، کسی نمیدونه این مرجع تقلیده، مثل مردم عادی باش برخورد میکنه، این توهین هم نیست، یعنی اون ملاک ثبوتیش هم نداره. یعنی اکرم العالم در مورد اون ممکنه اصلا ملاک ثبوتی نداشته باشه، در مورد علم و جهل دخیل باشه در ملاک ثبوتی، یا نه در اون ثبوت اکرام دخالت نداشته باشه، ولی در محرکیت، حالا شارع مقدس دلش میخواد عالمی که واقعا عالم اکرام بشه، ولی خب وقتی مخاطب نمیتونه تشخیص بده که این عالمه، چیکار کنه؟ فرد چیزی که یعنی اینو فکر کنیم. بحث من اینه که گاه در این که اون افرادی رو که عالم بودن این عالم رو تشخیص نمیدند محکوم به وجوب اکرام نیستن، بحثی نیست. بحث اینه که آیا اینی که افرادی که عرف متعارفی که عالم بودن عالم رو ندونستن محکوم به این حکم نیستن، نتیجهش یه چیزی میشه که منی که میدونم من هم محکوم نباشم؟ گاهی اوقات منم که علم پیدا میکنم محکوم نیستم، گاهی اوقات محکوم هستم. چطور؟ عالم کتوم ما اینجور نیست که نظر عرف به نحوی باشه، یعنی نحوه دخالت نظر عرف در ثبوت حکم به نحوی باشه که حتی اون شخصی رو که علم داره به عالم بودن این عالم وجوب اکرام در حقش ملاک نداشته باشه. چرا افراد عرفی که نمیدونند این آقا عالمه واجب نیست برش اکرام کنن؟ یا به خاطر این ممکنه باشه که چون جاهل هستن، در ظرف جهل اصلا اکرام عالم ملاک نداره، یا ملاک داره شارع نمیتونه به این ملاکش برسه، چون باید امر شارع منشأ علم مکلف بشه تا محرکیت پیدا کنه. محرکیت امر در طول عالم شدن مخاطبین هست. اینا باعث نمیشه که نسبت به شخصی که عالم هست این حکم ملاک نداشته باشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که موضوع ثبوتی حکم این نمیشه آن چیزی که عرف متعارف او را عالم میداند او را اکرام کنید، آن چیزی که علم به عالم بودنش دارید او را اکرام کنید. یعنی نحوه تأثیر اون اشکال ثبوتی در ظهور ادله مختلفه. گاهی اوقات اون اشکال ثبوتی که عرف متعارف واقف نیست منشأ میشه که در موضوع ثبوتی حکم عرف اخذ بشه. تو مثال عرض کنم دم، ما میفهمیم که موضوع ثبوتی ما یراه العرف دمنه. در مثال الکل موضوع ثبوتی ما یراه العرف قلیل المسکره، ما اسکر کثیره فقلیله حرامون، یعنی فقلیله اذا کان العرف، اون قلیل رو قلیل میدونه، میشناستش. در موضوع ثبوتی حکم نظر عرف دخالت پیدا میکنه، ولی در بعضی موارد نه، نظر عرف دخالت پیدا نمیکنه، خود علم دخالت پیدا میکنه. یعنی میگیم اذا کان العالمیه معلوما وجب اکرام العالم، بنابراین هرچند بر اشخاص معمولی وجوب اکرام عالم کتوم نیست، ولی بر منی که میدانم وجوب اکرام هست. چرا؟ چون اون تناسبات حکم و موضوع اقتضا میکنه که این عالم کتوم اولا مرتبه علم این اینجور نیست که بین این عالم کتوم و سایر عالم ها از جهت اون درجه‌ای که منشأ اکرام هست فرق باشه. اون در مثال هایی که اونجا می زدم دم اون مرتبه خفیفی از ملاک رو داشت، الکل مرتبه خفیفی از اون حکم رو داشت. خود خفیف بودن و کم بودن مرتبه میتونه منشأ بشه که عرف در این که حکم در اونجا ثابته شک کنه، مطمئن نباشه حکم ثابته. ولی فرض اینه که اینجا بین این عالم و سایر عالم ها که فرقی نیست. اینم که چرا افراد دیگر رو محکوم به وجوب اکرام نبودن؟ چون حکم نمیتونه محرکیت نسبت به اونا داشته باشه. خب نسبت به افرادی که جاهل به عالمیت هستن حکم محرکیت نداشته باشه، نسبت به منی که عالم هستم چرا محرکیت نداشته باشه؟ خود این منشأ میشه که حکم در حق من عالم ثابت باشه با وجودی که در حق دیگرانی که جاهل هستن حکم ثابت نباشه.
پس روح اشکال اینه که تنبایی داریم تناسبات
حکم
موضوع چیه، نه اینکه
نقض غرض اون حرف داریم. نه نقض غرض هست، حالا میگید ببینید
با توجه به تناسبات نقض غرض معلوم میشه هست یا نه.
دقت کنید، حکم در عرفی که به این حکم تطبیق نمیدن در اونجا حکم ثابت نیست. ما با توجه به این که اگر حکم برای عرف متعارف باشه نقض غرض هست، ما میفهمیم که عرف متعارف محکوم به این حکم نیستن. این که عرف متعارف محکوم به این حکم نیستن چجوری تأثیر میذاره در ظهور دلیل؟ این تناسب یک موضوع اقتضا میکنه. یعنی ببینید در این که این سه تا مثال یه جهت مشترک دارن، در هر سه مثال ها اون برهان عقلی نقض غرض اقتضا می کند که عرف متعارف نسبت به نجاست دمی که اونها دم نمی دونن مأمور نباشن، نسبت به حرمت الکلی که اونا نمیدونن مأمور نباشن، نسبت به وجوب اکرام عالم کتوم مأمور نباشن. این مقدارش برهان عقلی اقتضا میکنه، ولی ما اوسعی از این میخواییم قائل بشیم. ما میخواییم این رو زمینه قرار بدیم بگیم حتی منی که میدانم دم لون دم درش دم هست، منم دیگه مأمور نیستم. منی که میدانم عملیات تخمیر به معنای تولید الکله، من هم برام خبز و نان محرم نباشه. منی که میدانم این آقا عالمه، من هم مأمور به وجوب اکرام نباشم. ما در واقع اون چیزی که اینجا مورد بحث هست اون نیست که اون مواردی که اشخاص جهل دارن اون موارد محکوم به حکم هست یا نه. نه، برهان نقض غرض اقتضا میکنه که اون موارد که افراد جهل دارن اونا مأمور نباشن، ولی مأمور نبودن اونها گاهی اوقات بالملازمت العرفیه جوری تحلیل میشه که مأمور نبودن من عالم رو هم به دنبال میاره. مهم اینه
این
و این بستگی داره به این که اون تناسبات حکم موضوع در این مرحله دخالت داره.
کتاب همیشه کتاب به عرفه خطاب دیگه شامل نمیشه، منطبق تناسبات حکم موضوع ما میفهمیم ولی خطاب شامل نیست.
نه نه خطاب ممکن نه ممکنه خطاب شامل باشه.
خطاب به عرفه
نه نه ولی به عرفه عرف ببینید خطاب گاهی اوقات ممکنه نتیجه بحث این بشه که اذا علمت به عالمیت شخصن فاکرمه، ممکنه نتیجه خطاب این باشه. یه موقع اینه، یه موقع میگه اذا علم العرف به کون شی دمن وجب الاجتناب عن. علم العرف در موضوع گاهی قد دخالت پیدا میکنه، گاهی قد علم شخص دخالت پیدا میکنه.
خب اینه. این خود عرف تعیین،
اینو خود عرف تعیین میکنه. این به تناسب داره با موضوعه که در موضوعی که بعد از التفات به اون اشکال عقلی نسبت به دلیل ما قائل میشیم نظر عرف دخالت داره یا نظر عرف دخالت نداره. نکته فارغ اینه گاهی اوقات اون ملاک ثبوتی حکمی که به تناسب حکم موضوع عرف درک میکنه ملاکی هست که نظر عرف با اون موضوع ثبوتی ثبوتن یا اثباتن یک نوع تلازمی پیدا میکنه، به طوری که مواردی که عرف اون موضوع رو نمیبیند ولو من مکلف ببینم حکم موضوع نداشته باشه، ملاک نداشته باشه، علم من شخصی فایده نداشته باشه، علم عرف دخالت داشته باشه. یعنی همه اینها معناش اینه که یک نوع علم رو باید در موضوع دخالت بدیم، ولی کدوم علم رو؟ علم العرف یا التفات العرف یا التفات من مکلف؟ این که کدوم یک از اینا رو دخالت بدیم اون تناسبات حکم و موضوع و اون علل مستنبطه‌ای که یا به جهت ریشه های عقلایی که حکم داره یا ریشه های شرعی که حکم داره ما میفهمیم اونا دخالت داره در این که ما موضوع ثبوتی رو المعلوم عند العرف بگیریم یا المعلوم اندک بگیریم.
تعیین کنندش هم
عرفه، نهایت هم تعیین کنندش هم عرفه. بنابراین ما در عالم کتوم نتیجه بحث این میشه، در عالم کتوم عرف میگه که کل من علم به ان احدا عالمون وجب علیه احرامون اکرامون شخص، ولی افراد دیگه هم ندونن. در وجوب اکرام دانستن عالمیت در نزد عرف دخالت نداره، ولی در وجوب اجتناب از نجس دانستن نجاست اندل عرف دخالت داشته باشه، به دلیل اینکه اصلا اون مراتب خفیه مراتب علتی که این عرف ندونستن که مرتبش خفیفه، علتش اینه. نه این تو مثال عالم کتوم علتی که عرف اینو تشخیص نداده نه بخود اینکه علمش کم بوده، خود این آقا روحیش جوری بوده نمیخواسته فرض فروشی کنه، به جوری نبوده که در شرایطی قرار بگیره عالمیتش معلوم بشه، هیچ کسی ازش درس نخواسته که یه درس تدریس بکنه تا بفهمن چقدر استاد بوده. میگه مرحوم چیز حاج آقا نقل میکردن با سلسله سند از مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم آخوند میفرمودن که مرحوم شیخ توصیه کرد که بعد از درس من برید به درس آستری شوشتری. میگفت آستری شوشتری سید محترمی بود و درس شیخ شرکت میکرد، ما فکر نمیکردیم آستری شوشتری آدم ملایی اصلا، بعد به توصیه شیخ درس ایشون شرکت کردیم. بعد از وفات شیخ آستری شوشتری به همون قدرتی که شیخ درس رو اداره میکرد درس رو اداره میکرد، ولی تو جلسه درس شیخ هیچ حرف نمیزد، معلوم نمیشد که چقدر عالمه. گاهی اوقات اون حرف نزدن و ابراز وجود نکردن خودش یک نوع مرتبه از تهذیب نفس تلقی میشده و عرض کنم به خاطر همین نمیخواست ابراز وجود کنه. خب این یه مرحله‌ایه. علتی که مردم فضل آستلی شوشتری رو ندونستن، نه یه فضلش کم بوده مردم ندونستن، بعضی وقتا علتی که عرف نمیدونه چون این فضل اونجانانی نداره، یه مراتب خفیه ای از فضل داره. گاهی قد نه فضلش هم مثل افراد دیگه است، ولی خودش یه روحی کتمان داره، شرایط اجتماعی شرایطی بوده که بهش اجازه ظهور و بروز نداده. خب ما عرف این تفاوت داره بین این که این خودش کم نداره ذاتن، بنابراین اون بین این مورد و موارد دیگری که عرف تشخیص میده در اون ملاک ابتدایی که محبوب شارعه یکسانه، فقط اون موارد دیگر رو که حالا مثلا این عالم کتوم رو میخوام بگم، این عالم کتوم
خود
حکم اقرار به ثبوت ملاک در مورد اینم میکنه، حتی در مورد علتی که در افراد معمولی مأمور نیستند به وجوب اکرام این، چون اونها عالم نیستند وجوب اکرام در حق اونا ثابت نیست. این لازمش این نیست که بنابراین منی که عالمیت این آقا رو میدونم بر من وجوب اکرام ثابت نباشه. اینا تفاوت‌هایی است که باید بهش دقت کرد که نتیجه این اشکال عقلی که در اینجا وجود داره و تأثیری که این اشکال عقلی در ظهور دلیل میگذاره به چه نحوه. گاهی اوقات این اشکال عقلی نتیجهش این میشه که نظر عرف در موضوع ثبوت حکم دخیل میشه، عبارت این میشه که هر مصداقی که عرف اون مصداق رو مصداق دلیل میداند محکوم به حکم است و چیزی که عرف مصداق دلیل نمیداند محکوم به حکم نیست، ولی اونجور شما این رو مصداق اون موضوع ببینید. علم شما دیگه دخالت نداره، علم عرف دخالت داره. گاهی وقتا نه، علم شما دخالت پیدا میکنه، چون آن چیزی که مانع بوده جاهل بودن دیگران هست و اون جاهل بودن در حق شما نیست، خود اون موضوعی که مورد بحث ما هست مثلا در این وجوب اکرام گیری نداشته، چون اونا جاهل بودن شارع نمیتونست اونا رو تحریک بکنن، ولی شمایی که عالم هستی که میتونه تحریک کنه. عرف گاهی اوقات به تناسبات حکم و موضوع نحوه تأثیر اون برهان عقلی در تغییر ظهور بدویش مختلف میشه. این محصله بعد حالا بعد تطبیقش رو نمان عرفی تطبیق میکنم. میخوام کلیت قضیه رو بگم. کلیت قضیه این هست که گاهی اوقات اون اشکال عقلی نتیجهش این میشود که النجس المعلوم عند العرف الدم المعلوم عند العرف نجسون میشه. گاهی اوقات نتیجه این استدلال این میشه که مثلا النجس المعلوم عندك نجسون. گاهی اوقات علم شخصی در موضوع دخالت پیدا میکنه، گاهی اوقات علم نوعی دخالت پیدا میکنه. اگر علم نوعی در موضوع دخالت پیدا بکنه، این شمایی که عالم هستید اصلا موضوع در حق شما نیست، به دقت عقلی هم موضوع نیست، به دقت عقلی هم، چون موضوع چی میشه؟
ما
یراه العرف دما، ما یراه العرف دما در اینجا به دقت عقلی موجود نیست. ولی اگر موضوع این بود که ما تراه و دما، خب ما تراه و دما عرف متعارف اینو دم نمیبیند، خب اون وجوب اجتناب ندارد، ولی شما که تراه و دما بر شما وجوب اجتناب هست. فارق بین این دوتا باز عرفه و در تراسبات حکم و موضوع و اون نکاتی که اون حکم رو ثابت کرده، این فرق رو ایجاد میکنه. حالا این رو من اجازه بدید، من دیروز در مورد چیز مثال زدم، رؤیت چشم مسلا و غیر مسلا مثال زدم، رو این هم جلسه بعد تطبیق میکنم، بعد میام این بحث رو توی ما نحن فیه تطبیق میکنیم که ببینیم ما نحن فیه چجوری باید مشق بکنیم. این خیلی مهمه که نحوه تأثیر اینها به چه نحو باشه.
اینجا هم باز نمیشه گفت عرف نمیفهمه اون عالمه. چرا میفهمه؟ اونطور به خاطر کتمانه اونه. گاهی اوقات از نه اصلا عرف تشخیص موضوعش فرق میکنه. فرض کنیم مثلا میگه اکرم العلماء، عرف کسی رو عالم میدونه که مسئله نور باشه، یا مثلا فقه اصول فرض کنه کسی مثلا فلسفه خوب خونده باشه عالم نمیدونه. به نظرم اینجا
حالا اون قسم سوم که اصلا از بحث ما خارجه، ما فرض اینه که قسم سوم در واقع بحث اینه که مفهوم عالم در نزد عرف متفاوت هست با مفهوم عالم در لغت. ما برای تشخیص مفهوم باید از عرف اون رو بگیریم. مثلا عالم یعنی اون چیزی که به اصطلاح مستاق، یعنی تفاوت که اینجا هست به تفاوت مفهومی در مرحله اوله. ما بحث ما این است که در مرحله نخستین و در نگاه بدوی در تشخیص موضوع عرف دخالت داره. خب حالا اونم بحثی هست که جلسه بعد در موردش بحث در موردش صحبت
کنیم. تعلیم فرزند من
خوب بله. حالا یه مثال دیگه هم حالا وجود داره، اون مثال بحث اجتهاد هست. حالا اینو در جلسه بعد در موردش توضیح میدم. مثال اجتهاد که میگم که این تأثیر زمان و مکان در بعضی از موضوعات هم در این بحث فی الجمله دخالت داره، اینم من جلسه بعد در موردش توضیح میدم. الله سبحانه و تعالی.